ساعت 24 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، درود میفرستیم به شما در بامداد 17 بهمن ماه 1396 خورشیدی. ممنون از اینکه در این وقت از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله که 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم آزاده اسدی همراه میشیم و مشروع خبرها.
ممنونم رضا. سلام به شما شنونده های رادیو فردا. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیتوانند توقع داشته باشند صدای اعتراض کسی بلند نشود، اما به گفته او اعتراضات باید مطابق قانون باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر شورای نگهبان یک ماه پس از اعتراضات سراسری در ایران اعلام کرد وقتی وضع معیشتی بد باشد فقرا در خیابان اعتراض میکنند. اعتراضات اخیر در ایران با شعارهای اقتصادی شروع شد، اما با گسترش اعتراضات شعارها هم تغییر کرد و رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه را هدف قرار داد. محمود احمدی نژاد در بیانیه‌ای به بازداشت تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته دستگاه قضایی به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. رئیس جمهور پیشین ایران در این بیانیه که روز دوشنبه در سایت دولت بهار منتشر شد گفته کسانی که آرزوی رهبری یا ریاست جمهوری آینده و تداوم وضع موجود را در سر می‌پرورانند ظاهرا تصور می‌کنند با از سر راه برداشتن ما مسیرشان هموار می‌گردد. در ماه‌های اخیر 8 تن از فعالان رسانه‌ای حامی محمود احمدی نژاد در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران، میگوید سپاه پاسداران در صورت لزوم درباره تیراندازی در نهاد ریاست جمهوری اطلاع رسانی خواهد کرد. خبرگزاری‌های داخلی قبلا گفته بودند فردی که سلاح سر در دستش بوده تلاش داشته از گیت‌های نهاد ریاست جمهوری بگذرد که با تیراندازی ماموران حفاظت از ناحیه پا مصدوم شده و از ادامه مسیر خود باز مانده است. محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته این فرد که کفن پوش بوده با بی‌توجهی به هشدار نیروی حفاظتی زمینه‌ساز شلیک شده است. هنوز سپاه پاسداران هیچ واکنش به این خبر نشان نداده است. دادستان تهران میگوید بر اساس گزارش هیئت کارشناسان پرونده پلاسکو 14 دستگاه و نهاد خصوصی، عمومی و دولتی مقصر تشخیص داده شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در سالروز آتش سوزی پلاسکو که به فرو ریختن این ساختمان انجام میده اعلام کرد در ساختمان پلاسکو حتی یک مورد تمهیدات ایمنی مشاهده نمیشد. ساختمان مشهور پلاسکوی تهران که مرکز عمده فروشی پوشاک بود روز 30 دی ماه 95 دچار آتش سوزی شد و پس از چند ساعت فرو ریخت. در جریان این حادثه 16 آتش نشان و 6 شهروند کشته شدند. تمام مقاطع تحصیلی تهران به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه به دلیل آلودگی بیش از حد استاندارد هوا روز سه‌شنبه تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط ویژه آلودگی هوای استان تهران، اجرای طرح تردد زوج و فرد از در منزل، ممنوعیت فروش آرم طرح ترافیک روزانه از سوی شهرداری تهران و استقرار اورژانس در مراکز شهر روز سه‌شنبه اجرا خواهد شد. مرکز پایش آلودگی هوا، آلودگی هوای تهران را در روز دوشنبه در وضعیت قرمز اعلام کرده بود که برای همه گروه‌ها ناسالم است. رئیس پلیس تهران میگوید نه پلیس و دادستانی و نه هیچ دستگاه دیگری هیچ گونه برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران ندارند. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، اخبار منتشر شده در مورد تنش ناشی از حضور نیروهای امنیتی انتظامی و لباس شخصی در حوالی منزل نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی در منطقه پاسداران تهران را دروغ پردازی رسانه‌های غربی خوانده است. سایت مجذوبان نور، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی، روز شنبه از حضور شماری از ماموران امنیتی و انتظامی در حوالی منزل آقای تابنده و مقاومت دراویش برای جلوگیری از بازداشت او خبر داده بود. در خبر دیگر، کارگران کارخانه خصوصی سازی شده هپکو روز دوشنبه با راهپیمایی و تجمع در داخل شهر عراق و تشکیل زنجیره انسانی به دور میدان مرکزی این شهر به مشکلات این شرکت و پرداخت نشدن 7 ماه حقوق خود اعتراض کردند. کارگران هپکو در سالهای گذشته پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بارها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شدند.
ممنون از همکارم آزاده اسدی برای ارائه مشروع خبرها و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. انتقاد شدید و دوباره محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی.
آقای احمدی نژاد داد که برای اولین بار پشت این پرده رو کنار میگذره. در تمام سالها تحلیلگران میگفتند که کانون اصلی منازعات در ایران جایگزین آقای خامنه‌ای و بحث رهبری آینده است.
تلاش عراق برای فراهم کردن امنیت در مرزش با ایران برای انتقال نفتش به این کشور. هشدار مقامات قضایی ایران به اعتراضات پراکنده به حجاب اجباری.
علی‌رغم اینکه چندین بار دادیار مربوطه از موکل من خواست که ابراز پشیمانی کنه، موکل من صراحتاً گفت که از کاری که کرده پشیمان نیست.
سه تشکل کارگری در ایران خواستار افزایش حقوق کارگران به 5 میلیون تومان شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید میزان افسردگی در زنان ایرانی بیشتر از مردان است.
یکی از پیامدهای این سیاست‌ها جامعه زنان بیشتر در خود فرو میره و میزان افسردگی رو در میان این گروه بیشتر میکنه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دولت عراق آماده ای انجام عملیات نظامی در مرز خود با ایران است تا به منظور انتقال نفت کرکوک به ایران کنترل کامل منطقه را در دست گیرد. دو گروه مسلح در منطقه مرزی با ایران فعالند و ممکن است انتقال نفت عراق به این کشور را با مشکل روبرو کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
دو مقام رسمی دولت عراق به خبرگزاری رویترز گفتند که این دولت بر صدد انجام عملیات نظامی برای کنترل کامل منطقه‌ای از مرزهای خود با ایران است تا جریان انتقال نفت به این کشور تسهیل شود. رویترز میگوید که این خبر نشانگر نگرانی مقام‌های عراقی از یک منطقه کوهستانی به نام همرین است که در آن دو گروه مسلح فعالند. منطقه‌ای که از منابع نفت کرکوک تا خانقین در مرز با ایران امتداد می‌یابد. گفته می‌شود اعضای یکی از این دو گروه باقی‌مانده حکومت اسلامی یا داعشند که پس از شکست و عقب‌نشینی در سایر نقاط عراق در منطقه کوهستانی همرین متشکل شده‌اند. دیگری گروه تازه و کمتر شناخته شده ای از آوارگان کرد در پیرامون کرکوک و منطقه توز خرماتوست که به سفید بیرقان معروفند. یک کارشناس امور امنیتی در بغداد به رویترز گفته است که محل سکونت اعضای این گروه در اکتبر گذشته بیش از 4 ماه پیش از جانب نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران اشغال شد، ولی آنها با داعش و یا اقلیم خود مختار کردستان عراق هیچ گونه ارتباطی ندارند. مقام‌های نظامی عراق ظهور و حضور گروه سفید بیرقان را تایید کردند، ولی از هر گونه اظهار نظری در مورد ساختار و یا رهبری آن خودداری می‌ورزند. مقام‌های اقلیم کردستان عراق نیز هر گونه ارتباط با این گروه را قاطعانه رد کردند. علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در مورد حساسیت مرز خانقین با ایران چنین می‌گوید:
در حقیقت مسئله بستر تأمین امنیت این راه درازی است که از کرکوک تا کرمانشاه باید برسد. اگر راه برای اینها مطمئن نبود، فکر نمی‌کنم دست به چنین کاری می‌زدن که روزانه 60,000 بشکه رو در این راه دراز بین کرکوک و کرمانشاه به راه بیاندازن که اگر چنین امنیتی نباشه، در حقیقت کل برنامه‌شون به شکست می‌انجامه. من فکر می‌کنم که حتی نیروهای ایرانی، به خصوص نیروهایی که تحت فرمان قاسم سلیمانی هستن و بخشی از اون هشت و شعبی هم در تأمین این راه سهم داشتن، اینکه این امنیت برای این کامیون‌های درازی که قرار هست بره 100% خواهد شد و آیا حمله‌ای صورت خواهد گرفت یا نه، اینو باید روزهای آینده، یعنی پس از شروع این صادرات، بهش بپردازیم.
ایران و عراق بیش از 1 ماه پیش توافق کردند تا روزانه 60,000 بشکه نفت خام را که از منابع کرکوک استخراج می شود در پالایشگاه کرمانشاه تصفیه و از آنجا به جنوب عراق فرستاده شود. فروش نفت خام کرکوک از اکتبر پارسال و در پی بازپسگیری منطقه از کردها توسط ارتش عراق متوقف شده است. پیش از آن کنترل این منطقه نفتخیز در اختیار نیروهای اقلیم کردستان عراق بود که از آن در مقابل نفوذ گروه حکومت اسلامی یا داعش محافظت می کردند. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس امور انرژی فسیلی، می گوید که انتقال نفت کرکوک به پالایشگاه کرمانشاه هزینه سنگینی دارد.
توجه داشته باشین که این صحبت شده بین وزیر نفت عراق و جمهوری اسلامی که در ابتدا از طریق تانکر نفت 60 بشکه در روز تم کنن به پالایشگاه کرمانشاه و بعدم خط لوله بکشن. ولی به طور کلی هر کدوم اینا اشکالاتی داره. در درجه اول مسئله هزینه‌ش هنوز تصمیم گرفته نشده که کدوم طرف باید بده، چقدر باید بده معلوم نیست. و بعدم مسئله امنیت این خط لوله، حتی تانکرها هستن چون منطقه تمام کوهستانیه و سالهای اخیر دست یا گروه‌های مخالف دولت عراق بودن یا هم مخالف جمهوری اسلامی بودن یا موافق بودن، به هر حال یا دست کردها بوده. بنابراین هزینه بسیار زیاده و بعدم اگه انجام بشه معلوم نیست که ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. کلیت کار یه جنبه سیاسی داره. دولت عراق میخواد به کردها نشون بده که نفتشو دیگه نمیذاره از شمال عراق صادر بشه.
خبرگزاری ها میگویند که قرار بود حمل نفت توسط تانکرها از هفته گذشته آغاز شود، ولی مقام های رسمی عراقی گفتند که این امر بار دیگر به تاخیر افتاده است. آنها دلیل این تأخیر را دشواری‌های تکنیکی اعلام کردند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، روز دوشنبه 6 تن از اعضای قبیله‌های طرفدار دولت مرکزی عراق در مسیر منطقه نفتی و در پی یک یورش شبه نظامیان کشته شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو در واشنگتن می‌شنیدیم. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه بار دیگر در بیانیه‌ای از مقامات قوه قضاییه به خاطر بازداشت تعدادی از هوادارانش انتقاد کرد و دستگاه قضایی را ستون اصلی ظلم علیه ملت توصیف کرد. در ماه‌های اخیر 8 تن از فعالان رسانه‌ای حامی محمود احمدی نژاد در شهرهای مختلف بازداشت شدند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره این بیانیه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
همچنان که میدانید جریان آقای احمدی نژاد از مرحله دوم بازداشت حمیدرضا بهایی در تیر ماه 96 در واقع بعد از انتخابات تا امروز به صورت مداوم با دستگاه قضایی درگیر بوده. توی این مدت جریان آقای احمدی نژاد اعتصاب قضا کرده، تحصن کرده در شاه عبدالعظیم تهران. خود آقای احمدی نژاد ویدیوهای بی سابقه ای رو علیه صادق لاریجانی، خانواده لاریجانی بیرون داده، چندین نامه سرگشاده نوشته، از جمله دو نامه به شخص آیت الله خامنه ای. احمدی نژادی ها درخواست تجمع کردند، اما این واکنش تند و در نوع خود بی سابقه آقای احمدی نژاد، همچنان که گفتید، به دلیل موج بازداشت فعالان رسانه ای جریان آقای احمدی نژاد هست. در واقع این جریان تا الان 9 اسم منتشر کرده که در تهران، خرم‌آباد، خرمشهر، مشهد، بانه و ایزه، همگی توسط یا با حکم بازپرس شوشتری دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و توسط به ادعای اونها اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. این بازداشت بعد از اون حرفای معروف سردار جعفری فرمانده سپاه هست که ادعا کرد پشت پرده تجمعات مشهد جریان آقای احمدی نژاد بوده و تهدید کرد که ما در این صورت با اونها برخورد خواهیم کرد. بنابراین به نظر میرسه که اون نبه تند و تیز دستگاه قضایی و حکومت برای برخورد با جریان آقای احمدی نژاد حالا این روزها وارد فاز تازه ای شده. بازداشت هایی که 3-4 سال هست ما به شکل مختلف میبینیم، حالا به صورت ملی همزمان در 7-8 تا شهر و به صورت هدفمند، یعنی ساختار رسانه‌ای آقای احمدی نژاد رو هدف گرفته.
آقای مهدوی آزاد، آقای احمدی نژاد در بیانیه‌اش گفته که عده‌ای در مراکز قدرت جا خوش کردند، به گفته او برای ارتقاء جایگاه خودشون در آینده به عنوان رهبر یا رئیس جمهوری. اگر بخواید مشخصا نام ببرید که چه کسانی احتمالاً مد نظر آقای احمدی نژاد هستند که به گفته او دارن برای دستیابی به این جایگاه تلاش می‌کنند؟
ببینید، اول باید این افتخار رو به آقای احمدی نژاد داد که برای اولین بار پشت این پرده رو کنار میگذره. در تمام سالها تحلیلگران میگفتند که کانون اصلی منازعات در ایران جایگزین آقای خامنه ای و بحث رهبری آینده است. آقای احمدی نژاد برای اولین بار یک مقام بلندپایه حکومتی است که افشا میکنه که بحث اصلی، دعوای اصلی بر سر جانشین آقای خامنه ای است. به نظر می رسد نگرانی جریان آقای احمدی نژاد تکرار مدل سال 68 در سال 68 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و آقای خامنه ای رئیس جمهور. این دوتا با کمک یک نفر از بیت آقای خمینی، یعنی احمد خمینی، تونستن رهبر آینده آقای خامنه ای رو مشخص کنن. حالا نگرانم تکرار بشه، این بار حسن روحانی رئیس جمهور هست و علی لاریجانی رئیس مجلس، یعنی این دو تصمیم بگیرن. در تراز بعدی آقای احمدی نژاد نگرانی از صادق لاریجانی و یا کسانی مثل ابراهیم رئیسی هم داره که اینها هر دوشون خط کشی های محکم با جریان آقای احمدی نژاد دارند.
آقای مهدوی آزاد، آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از بیانیه‌اش گفته که عده‌ای در تلاش هستند که او و همفکرانش رو حذف کنند از سر راه خودشون برای ارتقای جایگاهشون در نظام جمهوری اسلامی. کلاً آقای احمدی نژاد چه جایگاهی رو برای خودش و تیم خودش در آینده بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده؟
پوزهای سیاسی، این جایگاه‌های سیاسی، شعارهای سیاسی مثل حمایت از محروم، حمایت از مستمندان، مستضعفین و غیره رو که کنار بگذاریم، به این سوال می‌رسیم که آقای احمدی نژاد دقیقاً نماینده کدام جناح حاکمیت هست؟ آقای احمدی نژاد نماینده قشری‌ترین جریان نظامی امنیتی حکومتی است، جریان بسیار تندرو که معتقد به مهدویت هست، معتقد با درگیری با اسرائیل، با جهان غرب، حتی درگیری نظامی با آمریکا، در واقع بیانگر اون دیدگاه هست. این جریان یعنی همون جریان فوندامنتال، بنیادگرای حوزه علمی قم، که حالا بینشون انشقاق افتاده، اما چهرهای شاخصشون مثل آقای علم الهدا، مصباح یزدی، آقای سعید جلیلی بود، در واقع بسیار آرزو داره که بتونه بعد از آقای خامنه‌ای حکومت رو در اختیار بگیره. آقای احمدی نژاد توی این جریان وزنه سنگین‌تری است، چون کمی حمایت مردمی داره، در طبقات محروم هم برای خودش جایگاهی داره. رویای اینها اون هست که بعد از مرگ آقای خامنه‌ای با استفاده از ابزار نظامیشون در سپاه پاسداران و همچنین با استفاده از حمایت مردمی که آقای احمدی نژاد در طبقات محروم و مستمند احتمالاً برخوردار هست و داره، بتونن با استفاده از این ترکیب حکومت رو قبضه بکنن و اهداف خودشون رو پیش ببرن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و یا نظری دارید میتونید اون رو با ما در میان بذارید با شماره 2042-02-2112-2112 به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
خواستم به آقای احمدی نژاد و اونای دیگهی که میخوام بعد از آقای خامنه‌ای رهبر بشن بگم بابا مگه رهبری دست شما ها یا من و توی رهبری دست روس های آقای پوتین، هر چی دستور بدن رهبر همون دیگه، چرا شما علکی خود به تو نزدیت میکنم؟
یک سری از روحانیون و به اصطلاح علما اینها وحشت کردن از شعاری که روح شاد رضا شاد داده شده، دستپاشونو گم کردن. بعد به جای زور زدن و رگ گردن راست شدن و توسل به فشار و الفاظ زشت و بی ادبی واقعا مردم رو آشغال خطاب کردن و تهدید به اعدام کردن، مثل آدم با مردم صحبت کنیم همونجور که رئیس جمهور گفت. مگه اسلام تربیت یاد نداده به شماها؟ شما چتون به ائمه رفته؟ یک سر فحش و ناسزا و دزدی و مال مردم خوری و دروغ و بهتان و پشت هم اندازی، این که شمرم این کارا رو نمیکرد که خجالت میکشه آدم. اصلا اسم روحانی یعنی چی؟ کلاهبردار که روحانی نمیشه، دزد که روحانی نمیشه، که کسی که دروغ میگه که روحانی نیست، نزول خور که روحانی نیست، آدم کش که روحانی نیست.
این اتحاد که دراویش دارند ستودنی است. درود به تمام مردم شجاع ایران. از دراویش آموختیم که اتحاد داشته باشیم. پاینده باشید. به یاریتان خواهیم آمد. سحر نزدیک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما در حالی که اعتراض‌های پراکنده به حجاب اجباری ادامه دارد، مقامات قضایی یکی از زنانی را که با برداشتن روسری خود به حجاب اجباری اعتراض کرده متهم به تشویق به فساد کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در ادامه بحث و خبررسانی مقام‌های حکومتی پیرامون بازداشت‌های چند هفته گذشته و به ویژه خانم‌هایی که با برداشتن نمادین حجاب به حجاب اجباری اعتراض کردند، نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در پیامی توییتری از مراجعه به دادسرا و دیدار خود با موکلش نرگس حسینی خبر داده بود. خانم ستوده درباره جزئیات اتهام‌هایی که به موکلش زده شده به رادیو فردا می‌گوید:
در مراجعه‌ای که من به اتفاق همکارم آقای کیخسروی به دادیاری شعبه اول دادسرای ارشاد داشتیم، در کمال ناباوری اتهام به موکل ما وارد شده که یکی از اونها تشویق به فساد هست. این اتهام هم ردیف اتهام دایر کردن خانه فحشا هست. این بسیار برای ما تعجب برانگیز بود و اساساً این نوع پرونده سازی ها کار غیر قانونی هست و علارغم این که چندین بار دادیار مربوطه از موکل من خواست که ابراز پشیمانی کنه، موکل من صراحتاً گفت که از کاری که کرده پشیمان نیست. اون هیچ نوع مواد مخدری استفاده نکرده بود، شخصیت کاملاً باثباتی داره و کاملاً با فکر و اندیشه قبلی دست به این اقدام زده و مشخص اونجا هم در بازجویی‌های دادسرا اظهار کرده که با حجاب اجباری مخالف هست. این که کسی رو که مخالفت خودش رو با حجاب اجباری بیان میکنه همردیف کسانی قرار بدن که خانه فساد دایر میکنن با هیچ منطق بشری و حقوقی سازگار نیست.
نسرین ستوده در پاسخ به این پرسش که آیا اصولاً در قانون مجازاتی برای اعتراض به حجاب اجباری پیشبینی شده است یا نه میگوید:
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، چنانچه زنی در مرعا و منظر عمومی بدون حجاب ظاهر بشه یا از 5000 تومان تا 50000 تومان جریمه نقدی داره و یا از 10 روز تا 2 ماه حبس. بنابراین تفهیم چنین اتهامات برای کسی که مجازات خودش رو میدونه و دست به این عمل زده جز پرونده سازی هیچ اطلاقی نداره.
از طرف دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری خودش در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون سرنوشت خانم‌هایی که در جریان نه به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند گفت: باید میان این خانم‌ها تفاوت قائل شد.
یه وقت هستش واقعا یک دختر خانومی با القائاتی که صورت گرفته خودش هم خیلی نمیدونه چی کار میکنه، اومده یک اقدامی رو کرده، بلافاصله بعدش هم که بهش صحبتی کردن تنبه دادن گفت والا اصلا من نمیدونستم این قضیه اینجوری هستش. این یه دسته هستن که اینها نه قرارشون سنگین هست و نه سختگیری اونچنانی بهشون میشه، کسانی هستن که نه با یک کار تشکیلاتی حساب شده نوعا هدایت از بیرون دست به اقداماتی میزنن، هم براشون پرونده قضایی سختری تشکیل میشه، هم اگر لازمه قرار براش صادر بشه قرار سنگینتری براش صادر میشه.
به توصیف رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس، گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای ابلهانه‌ترین نوع برخورد به اعتراض زنان به حجاب اجباری است.
سخنان آقای محسنی اژه‌ای نشون میده که گوش قوه قضاییه و به عبارتی کل ساختار قدرت به روی مطالبات اجتماعی و در این مورد مطالبه نفی حجاب اجباری سنگینه و اساساً نمیخواد صدای جامعه رو بشنوه. مشخصاً در رابطه با خانم‌هایی که در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شدن، آقای محسنی اژه‌ای اومده گفته اینها یا نادانند یا معتادند یا ضد انقلاب. اینها رو کنار هم بذاریم میخواهد ایشون کل مطالبه رو نفی بکنه و بگه که اینها انسانهای نرمال و طبیعی نیستن، چون در رابطه با مخالفین سیاسی میتوانن اینها رو به ضد انقلاب و جناهای سیاسی و جاسوس و آمریکا و اسرائیل و عربستان وصف بکنن. در اینجا عمدتاً چون یک اعتراض مدنی داشتن سعی میکنن این مطالبات رو به یک سری آسیب شناسی های شخصی تقلیل بدن. این ساده ترین راه آمیزترین راه هم هست که اونها رو به انحرافات شخصی این افراد تقلیل بده. در همین صحبت های آقای اژه‌ای علائمی هست که نشون میده خودشون هم پذیرفتن که این پاسخ نمیده. خود ایشون یه جایی میگه که خب در خیابونا متاسفانه افرادی هستن که حجاب رو رعایت نمیکنن، آیا اینا بازداشت میشن؟ این در واقع میخواد بگه ما هر کی که حجاب رو رعایت نمیکنه که بازداشت نمیکنیم. این یعنی اعلام شکست.
همزمان و در پی دیدار نمایندگان مجلس از زندان اوین، علیرضا رحیمی یکی از نمایندگان حاضر در هیئت بازدید از این زندان در کانال تلگرامی اش درباره فیلمی که به نام فیلم خودکشی سینا قنبری خوانده می شود نوشته، اساساً فیلمی از خودکشی وجود ندارد و این فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محبته سرویس های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد. روزنامه شرق در گزارش پیرامون بازدید نمایندگان مجلس از زندان‌ها می‌نویسد، از اوین به همدان راه درازی در پیش است و مقصد بعدی نمایندگان مشخص شد. به نوشته شرق، نماینده ملایر در مجلس برای بازدید از زندان‌های همدان نامه‌نگاری کرده و منتظر پاسخ است تا بازدید از 87 بازداشتی ناآرامی‌های اخیر در همدان مؤثر شود. پس از همدان، آنگونه که شرق می نویسد، خوزستان با 81، فارس با 35 و اصفهان با 33 نفر بازداشتی در مرتبه های بعدی قرار دارند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می شنیدید از هشدار مقامات قضایی به برخی افراد برای آنچه که آنها گفتند اعتراضات پراکنده به حجاب اجباری. و سه تشکل کارگری و صنفی در ایران در بیانیه مشترکی درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 97 با اشاره به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط هزینه یک خانوار شهری معادل 3,275,000 تومان در ماه بوده، خواستار تعیین 5 میلیون تومان به عنوان دست کم حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم بهروز کارونی بشنوید.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه سند بررسی هزینه خانوار بانک مرکزی برای سال 95 متوسط هزینه یک خانوار شهری با میانگین 3.33 نفر را معادل 3,275,000 تومان در ماه اعلام کرده است، اضافه کردند که این مبلغ برای خانوار شهری 4 نفره به بیش از 3,900,000 تومان در ماه میرسد. در این بیانیه آمده است که به منظور برآورد مزد و حقوق لازم برای تأمین زندگی یک خانوار شهری 4 نفره در سال 97 باید تورم سالهای 96 و 97 را هم در محاسبه گنجاند. در این صورت به گفته این سه تشکل صنفی و کارگری، حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار 4 نفره در سال 97 به 5 میلیون تومان در ماه بالغ خواهد شد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 930 هزار تومان است که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته آن را تعیین و ابلاغ کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد سال 96 اعلام کرده بود سبد معیشت یک خانوار کارگری 2,480,000 تومان است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه تشکل‌های کارگری می‌گویند که شورای عالی کار همواره به تبصره نخست یعنی نرخ تورم استناد کرده و حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند. این سه تشکل کارگری و صنفی اشاره کردند که امسال نیز مانند سال‌های گذشته در مذاکرات مربوط به مزد به گفته ی آنها نمایندگان واقعی کارگران حضور ندارند و مانند سال‌های گذشته مقام‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می‌گیرند. این انتقاد بارها در سال‌های اخیر مطرح شده اما تغییری در ترکیب شورای عالی کار ایجاد نشده است. در این میان مقام‌های دولتی و کارفرمایان اشاره می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران امکان پرداخت بیشتر دستمزد به کارگران وجود ندارد. این در شرایطی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان نوشتند اقتصاد ایران به رغم تمام نابسامانی‌ها و کاستی‌هایش توان پرداخت چنین دستمزدی را دارد و توجیهات مقام‌های دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ فریبکاری بیش نیست. پایان نقل قول. این سه تشکل کارگری و صنفی همچنین اشاره کردند که حداقل مزد و به طور کلی سطح مزدها در ایران یکی از پایین‌ترین‌ها در جهان است و این در حالی است که قیمت بسیاری از اقلام کالاهای مصرفی و خدمات حتی دولتی با قیمت‌های جهانی برابری می‌کند. پیش از این نیز به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چند روز پیش با اشاره به اینکه فاصله 170 درصدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد گفته بود کارگران دیگر طاقت ندارند سفره‌هایشان بیش از این کوچک شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران میگوید مقامات جمهوری اسلامی نمیتوانند توقع داشته باشند صدای اعتراض کسی بلند نشود، اما اعتراضات باید مطابق قانون باشد. خبرگزاری ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. این فرد در گزارش ها کفن پوش توصیف شده است. محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران میگوید مسئولیت حفاظت نهاد ریاست جمهوری بر عهده سپاه پاسداران است. رئیس پلیس تهران میگوید پلیس، دادستانی و هیچ دستگاه دیگری هیچ گونه برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران نداشته و ندارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه‌ای به بازداشت تعدادی از هوادارانش اعتراض کرده و گفته که دستگاه قضایی به گفته او به ستون اصلی ظلم علیه ملت تبدیل شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به فعالیت کارگروه مشترک سه کشور اروپایی درباره برجام گفت ما هیچ اطلاعی از این کارگروه نداریم. مرکز پایش آلودگی هوا آلودگی هوای تهران را در وضعیت قرمز و برای همه گروه‌ها ناسالم عنوان کرد. و نرگس محمدی زندانی سیاسی با انتشار نامه‌ای از حق انتخاب آزادانه پوشش زنان حمایت کرد. او حجاب اجباری را در درجه نخست توهین به گزینش آگاهانه و آزادانه زنان دانست. و اما محمد هادی عیازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت ایران با اعلام 16 درصد شیوع افسردگی میان زنان ایرانی در مقایسه با 12 درصد افسردگی میان مردان ایرانی گفته است که این میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان در ایران است. همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه گفتگویی کرده با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد و ارزیابی او را درباره دلیل افزایش افسردگی در بین زنان ایرانی از او جویا شده است.
فکر میکنم که میزان افسردگی در زنان در ایران باید خیلی بیشتر از این چیزی باشه که این آمار بیان کرده، ولی به حال این بازتاب یک واقعیت تلخ در جامعه‌ای که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی حاکمیت هست، جامعه‌ای که حقوق زنان در طی این 40 سال به مراتب در مقایسه با گذشته در بسیاری از زمینه‌ها به عقب رفته، جامعه‌ای که با حجاب اجباری نوعی تحقیر زن رو و خشونت علیه زنان رو فراگیر کرده، با نابرابری در قوانین ارث، قوانین خانواده، محرومیت‌های جنسی، اصولاً تبعیض در بازار کار، در حقوق شهروندی، شاید به جز حق رأی، در بسیاری از زمینه‌ها نوعی تبعیض جنسیتی و فشار رو علیه زنان افزایش داده، یکی از پیامدهای این سیاست‌ها این خواهد بود که جامعه زنان بیشتر در خود فرو میره. وقتی با شرایط مناسبی روبرو نمیشن خیلی روشن هستش که در مقایسه با مردان این اجحاف‌های مضاعفی که جامعه بر اونها وارد کرده میزان افسردگی رو در میان این گروه بیشتر میکنه.
وزیر بهداشت حسن هاشمی اوائل امسال به دو برابر شدن شیوع افسردگی در ایران در 26 سال گذشته اشاره کرده. به نظر شما چرا همچین اتفاقی افتاده؟
با توجه به سن، موقعیت طبقاتی، تحصیلات، شرایط اقتصادی، پیشینه فرهنگی، عوامل گوناگونی و حتی عامل جغرافیایی نقش ایفا میکنه در این که به اصطلاح افسردگی در چه گروهی بیشتر باشه، در چه گروهی کمتر، و حتی اگر در طی این دورم از این به دو برابر رشد پیدا کرده، در واقع تأثیرش در همه گروه ها یکسان نیست. اما اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم که چرا کلن این میزان افسردگی در جامعه ایران رشد پیدا کرده، ببینید ما شاهد جامعه ای هستیم که شادابی از اون رخت بربسته، اما واقعیت اینه که در جامعه ایران عنصر شادی و عنصر امید و عنصر تحرک و نشاط اجتماعی بسیار محدود شده. جامعه‌ای که مثلا از اینکه حتی زن و مرد بتونن راحت با هم معاشرت کنن ممنوع میشه، جامعه‌ای که اجازه آزادی جنسی رو به زن و مرد و جوانان نمیده، جامعه‌ای که شرایط صرف حتی امید به یک بهبود شرایط مدنی رو از مردم سلب میکنه، و شاید مهمتر از همه این که امید به تغییر و چشم‌انداز بیشتر رو نه فقط در طیف سالخورده‌تر اجتماع بلکه در نزد جوانان هم سلب میکنه، پیامد طبیعی جامعه‌ای که در واقع امید به آینده نداشته باشه گسترش افسردگیه.
به نظر شما آیا دولت مردان در ایران میتونند شرایطی برای کنترل یا کاهش میزان افسردگی در بین مردم فراهم کنند؟
100% اگر جامعه امکانات پزشکی گسترده‌تری رو در اختیار جامعه قرار بده، میزان سلامت و بهداشت رو افزایش بده، امکان گسترش روابط اجتماعی رو با برچیدن محدودیت‌هایی که حتی بستر معاشرت دختر و پسر ایجاد کرده اینها رو برچینه، امکان اشتغال و به هر حال به هم پیوستگی اجتماعی رو گسترش بده، فاصله طبقاتی کم بشه، مسئله آشینشینی باهاش مبارزه جدی بشه. بسیاری از تغییرات ساختاری در زمینه اقتصادی، اجتماعی و حتی قوانین مدنی به نظرم نقش داره در این که در واقع بشه تغییر ایجاد کرد، اما با توجه به اینکه ساختار این حکومت به راستی نسبت به حقوق شهروندان چندان وضعی نمی‌نهه، من انتظاری ندارم بدون یک تغییرات ساختاری در اوضاع بتوان در واقع تغییر جدی ایجاد کرد.
مرداد درویش بود، جامعه شناس در سوئد بود و درباره علت افزایش افسردگی در میان زنان ایرانی در مقایسه با مردان با همکارم نوشین سید حسینی گفتگو میکرد. از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا با هم گوش کنیم.
در این اختشاشات اخیر که جوانان عزیز ما حق و حقوق خود را میخواستند ولی گوش شنوایی نیست که این خواسته ها را برآورده کند، مطمئن باشد خدایی هست که این صداها را بشنود، که فرموده ظالمان عرض دست خود را از ظلم کوتاه کنید، که قسم یاد نموده از ظلم احدی نگذرد.
آقای خامنه ای، اگر یک نفر تو 40 سال گذشته در مورد ایران یک کلمه حرف درست زده باشه، خودت هستی. پیشبینی کردی که تحت رهبری داهیانه تو مردم باید خون گریه بکنن و حرفت هم درست از آب در اومد. 80 میلیون آدم این روزا دارن خون گریه میکنن.
خواستم بگم گیریم دست گوسفند دزد بی‌نوا رو بریدید، گیریم که سر هزاران جوان بیگناه رو بریدید، گیریم که زندانها پر از زور و بی‌عدالتی شماست، ولی با رستن جوانه ها چه میکنید؟ با دلهای سوخته این مردم درد کشیده، گرسنه و خسته چه میکنید؟ بدانید و مطمئن باشید که ققنوس پرسوخته از خاکستر خودش سر بلند خواهد کرد و به سوی آزادی پرواز میکند. دوره شما تمام است.
اما در چند روز گذشته ایران و روسیه واکنش‌های بسیار تندی به گزارش جدید راهبرد هسته‌ای آمریکا نشان دادند. مطابق این گزارش، واشنگتن در صدد است عمدتاً با هدف مقابله با روسیه، زرادخانه هسته‌ای خود را بازنگری کند. در این سند از چین، کره شمالی و ایران نیز به عنوان تهدیدهای بالقوه نام برده شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی که موضوع اصلی آن ضرورت تحکیم توانایی دفاعی این کشور بود، تأکید کرد تا روزی که در دنیا تهدید هست باید قدرت دفاعی من را افزایش دهیم. حسن روحانی بار دیگر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی را تکذیب کرد و همزمان دکترین جدید هسته‌ای آمریکا را به باد انتقاد گرفت. روسیه که سیاست های این کشور بیش از همه به عنوان تهدید در سند بررسی وضعیت هسته ای آمریکا مطرح می شود نیز این راهبرد را مورد انتقاد قرار داد. از جمله وزارت خارجه روسیه طی بیانیه این سند را ضد روسی، تقابل جویانه و ناامید کننده توصیف کرد. دمیتری سوسلوف، کارشناس کنترل تسلیحات، میگوید سند جدید هسته ای آمریکا هم قابل انتقاد و هم قابل توجیه است.
4 страны, которые не внесли в зону угрозы. Это Россия, это Китай, это Иран и Северная Корея. Это означает, что
4 کشور روسیه، چین، ایران و کره شمالی تهدید برای آمریکا اعلام شدند و مشخصاً واکنش این کشورها منفی است. اما کشورهای همچون آلمان و همچنین سازمانهای مدافع کنترل تسلیحات نیز از این راهبرد انتقاد کردند و دلیل آن نیز روشن است. این سیاست استفاده از سلاح‌های هسته‌ای حتی در پاسخ به حمله با سلاح‌های متعارف را جایز می‌داند و احتمال جنگ اتمی را افزایش می‌دهد. اما مشکل این است که این اصل در دکترین هسته‌ای روسیه نیز ذکر شده و ضمناً مسکو در سالهای اخیر به طور جدی تعداد بمب‌های کم حجم و ابزار حمل آنها را افزایش داده. پوتین و نزدیکانش همواره بر این باور بودند که غرب مصمم به حمله به روسیه است و روسیه تنها با تکیه بر زرادخانه هسته‌ایش می‌تواند در مقابل این تهدید ایستادگی کند. در جنگ سرد به سر می‌بریم. مسابقه تسلیحاتی و تهدید هسته‌ای از ویژگی‌های کلیدی آن است. تازه به نظرم نسبت به گذشته آمادگی دو طرف به استفاده از بمب اتمی بیشتر نیز شده. در آمریکا انتقادهای بسیاری همچنین متوجه گرانی راهبرد جدید است. اما اگر کنگره بودجه لازم را تصویب کند، دولت دونالد ترامپ گام اساسی در راستای افزایش توانایی نظامی آمریکا را برمی‌دارد.
جمعه دولت دونالد ترامپ با انتشار گزارش وضعیت هسته‌ای تأکید کرد. در پاسخ به گسترش توانایی‌های روسیه و راهبرد هسته‌ای این کشور که بر پایه این سند نشانگر کاهش آستانه اولین استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای است، آمریکا همزمان با بروز رسانی قدرت سگانه هسته‌ایش مبتنی بر جنگ‌افزارهای زمینی، دریایی و هوایی، دو گام جدید نیز در نظر گرفته. تغییر تعداد زیردریایی‌ها تا بتوانند به کلاهک‌های هسته‌ای کم حجم مجهز شوند و بازگرداندن سکوی پرتاب به دریایی موشک‌های کروز که در دولت باراک اوباما از دور خارج شده بود. پنتاگون با تأکید بر اینکه هدف از راهبرد جدید افزایش قدرت بازدارندگی است، ابراز نگرانی کرده که شاید از دید روسیه بمب‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر مخرب است که احتمال استفاده از آنها بسیار کم است. به همین دلیل بمب‌های کوچکتری ساخته خواهد شد که هرچند قدرت تخریبی کمتری دارند، اما قدرت بازدارندگی آنها بیشتر است. این گزارش به مسکو هشدار داده چنانچه در اروپا حتی به حمله محدود هسته‌ای متوسل شود با هزینه‌های سنگین روبرو خواهد شد. روسیه که در چند سال اخیر برخی کشورهای اروپایی را به حمله هسته‌ای تهدید کرده، دکترین جدید آمریکا را ادامه روسیه هراسی بی‌اساس خوانده. جدل لفظی که با انتشار گزارش وضعیت هسته‌ای آمریکا بار دیگر بین مسکو و واشنگتن شعله‌ور شده، مصادف است با پایان مهلت اجرای استارت، اصلی‌ترین پیمان دو کشور برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ایشان. بر اساس این معاهده که در سال 2010 امضا شد، روسیه و آمریکا موظف شدند کلاهک‌های هسته‌ای خود را به 1550 و شمار موشک‌های حامل آن را نیز به کمتر از 700 فروند برسانند. آمریکا اعلام کرد اواسط سال گذشته به این میزان رسیده و روسیه دوشنبه روز پایان مهلت اجرای استارت 3 اعلام کرد به طور کامل به تعهداتش عمل کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله نیمه شب هستید. تا پایان برنامه دو گزارش دیگه داریم، یک گزارش هنری و خبرهای ورزشی. شهرام کریمی، هنرمند نقاش ساکن آلمان که چند سالی است فعالیت‌های هنری خود را در آمریکا متمرکز کرده، این بار به عنوان برگزار کننده آثار ویدیویی 6 هنرمند زن از ایران را در موزه هنرهای معاصر نیویورک به نمایش گذاشته. آقای کریمی پیش از این هم کارهای تجسمی 13 هنرمند ایرانی را در آمریکا در این موزه به تماشا گذاشته بود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه قراردادی میان موزه هنرهای معاصر نیویورک و شهرام کریمی، این هنرمند ساکن آلمان پذیرا شده دو نمایشگاه بزرگ از آثار تجسمی هنرمندان ایرانی در آمریکا و 6 هنرمند زن در ایران برای این موزه سازماندهی کند. اولین آن چندیست با شرکت 13 هنرمند ایرانی در آمریکا فعالیت خود را پشت سر گذاشته و حال نوبت به طرح و پروژه هنری دوم رسیده که اختصاص دارد به نمایش آثار ویدئویی 6 هنرمند زن از داخل ایران. این دومین حرکت فرهنگی هنری این روزها در نمایشگاه مانا زیر مجموعه موزه هنرهای معاصر نیویورک فعالیت دارد. شهرام کریمی هنرمند نقاش پس از 2 سفر به ایران و دیدن بیش از 60 ویدئو کارهای این 6 هنرمند زن را برای نمایش در این موزه برگزیده. ماندانا مقدم، بهار صمدی، سمیرا اسکندریفر، جینوس تقی‌زاده، بهار بهبهانی و شیرین آبدینی 6 هنرمندی هستند که کارهای ویدئویی آنها هر یک بر مسائل خاص اجتماعی دست گذاشته. شهرام کریمی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد درباره حال و هوای شماری از کارهای این زنان هنرمند اینطور به ما گفته:
این کارها رو کنار هم شما ببینید متوجه میشید که یک نگاه زنانگی و حس زن بودن در کلیت اینها نمود داره که ما در کار مردها نمیبینیم به این شکل. مثلا یکی از کارها یک کاری است از یه عروسی، کار سمیرا اسکندرفر، از یه عروسی توی دهاتی فیلم گرفته ولی نه شکل رئالیستی. عروسی یه دختر 13 سالش که بسته بندی شده میارنش و بعد تو بخش زنای روشو با میکنن به شکل عجیبی میرقصه. یکی از کارهای دیگه ماندانا مقدمه که خب یه زنی توی وانی ساده و موه خودشو میچینه، ما نمیبینیم، پاشو فقط میبینیم. یا یک کلاه سربازی هست از شیرین آبدینی که توی یخ آب میشه، بسیار هنری هستن ولی یک نمود اجتماعی و فرهنگ سیاسی رو با خودشون هم میکنن. کار جینوس تقی‌زاده از هنرمندهای بسیار معروف ایران است. جینوس یه ننی هست که بچه توش خوابیده و در واقع تمام مدت ما دست مادر رو میبینیم که این ننی رو تکون میده و سرودای انقلاب پخش میشه. بعد یکی دیگه از کارهای بهار صمدی هست، 4 تا پروژکتور پخش میشه رو دیوار، یه ترکیبی از آدما که تو هم همش دارن حرکت میکنن میدون مثل مینیاتورهای قدیم ایران. کار بهار بهبهانی هست که در واقع از یه کفش قرمز زن شروع میشه و این یه روی یک چرخی که فقط دور میزنه.
نمایشگاه آثار ویدئویی 6 هنرمند زن از ایران تا 10 فروردین ماه سال آینده در موزه هنرهای معاصر نیویورک فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
46 دقیقه بامداد در تهران هستیم. آخرین برنامه ما خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران امروز سه‌شنبه در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا به مصاف تیم عراق می‌رود. سالونی بازان ایران با کسب 2 پیروزی در 2 دیدار اول صعود خود را به دور 1/4 نهایی قطعی کردند. اما در یک خبر متفاوت از ملی پوشان فوتسال در چین تایپه خبر رسیده که وضعیت تغذیه بازیکنان این تیم بسیار نامناسب است. ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتبال سالونی ایران در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی با اعلام اینکه یک بازیکن ملی پوش به دلیل وضعیت بد تغذیه راهی بیمارستان شده گفته اعضای تیم با خوردن کاهو و سیب زمینی و غذاهایی که از ایران با خودشان آوردن تغذیه می‌کنند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی و تیم پرسپولیس شکایت کرد. به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی دلیل این شکایت حمایت کریمی از مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی و انتقاد از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال بوده است. فدراسیون فوتبال هم روز دوشنبه طی اطلاعیه‌ای به علی کریمی در مورد انتقاداتش از این فدراسیون هشدار داده و او را تهدید به شکایت کرده است. فدراسیون جهانی دو و میدانی نام حسن تفتیان دونده سرعتی تیم ایران را در بین سریع‌ترین مردان جهان قرار داد. تفتیان 2 روز پیش در رقابت‌های 2 60 متر مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا در تهران موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. فدراسیون جهانی دو و میدانی نام حسن تفتیان را بعد از دوندگانی از آمریکا و چین در رده پنجم سریع‌ترین مردان جهان قرار داده است. و گرانی ارزهای خارجی مخصوصا دلار در ایران در عملکرد فدراسیون‌ها و تیم‌های ورزشی این کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. با توجه به درپیش بودن رویدادهای بین‌المللی مهم از جمله مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 روسیه و بازی‌های آسیایی و پاراسیایی و همچنین برخی اردوهای خارجی تیم‌ها و پرداخت هزینه آنها به دلار، به نوشته خبرگزاری تسنیم بودجه اختصاص یافته برای ورزش ایران با توجه به گرانی این روزهای دلار نیاز مالی فدراسیون‌های ورزشی را برای سفرها و اردوهای خارجی پوشش نمی‌دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما به پایان مجله خبری امشب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسمفر باشید. ممنون که همراه ما بودید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
سانسور سیستماتیک در 40 سال اخیر هر امر خلاقی را از وجوه اصلی و طبیعی که می توانست داشته باشد خارج کرده است. حالا دیگر نمی توان از هیچ اثر منتشر شده در ایران دریافت که این محصول خالق اثر به علاوه سانسور و خودسانسوری های خود اوست یا واقعا آنچه که می توانست باشد. در حوزه شعر در سالهای اخیر برخی شاعران سعی کردند شعرهای سانسور شده خود را بعدتر جایی منتشر کنند. یکی از آنها علیرضا آبیز است که مجموعه‌ای مستقل از شعرهای سانسور شدهش از سه کتاب پیشینش را در دفتری به نام کوهسنگی گردآوری و در نشر اچندس میدیا در لندن منتشر کرده است. این شاعر مهمان امروز من در این برنامه است، اما پیش از گفتگو چند شعر با صدای شاعر بشنوید. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مرداد قاسم فرستم.
شعر شماره 1. عالی جناب، لطفاً از این نامه سرگشاده مهر بگشایید. از آن چه در آن برای شما نوشتم با کس مگویید. این نامه سرگشاده از این راه دور به پای بوسی قبله عالم می آید. لطفاً این سند خیانت را پیش خود نگه دارید. به پیوست سر بریدم با پیک باد پا در راه است. شعر شماره 30. به آن عقربه فشار سنج که روبروی من است تا این دم نیندیشیده بودم. به برایتن باخ اما بسیار اندیشیدم. به عذرخواهی او بابت شعر درخشانش که در آن نام جان باختگان را در فهرستی نوشت و نام قاتلشان را. جناب نخست وزیر، صادقانه عذر می‌خواهم. نوشتن آن شعر کار ناشایستی بود و انتشارش هم. صمیمانه عذر خواست از دیکتاتور. برایتن باخ شاعر. شعر شماره 43. هر قتلی پیامی دارد، پیام خوب به ما رسیده است. هر قتلی به قتل دیگری پیوند می خورد. هر قاتلی به قاتل دیگری اقتدا کرده است. در جنگل درختان انبوهند، هر شاخه‌ای تبری در خود دارد، هر کودکی دیوی در خود می پرورد. از همین حرف های روزمره شعری زاده می شود. از همین هماغوشی های بی برنامه کودکی به دنیا می آید. در این قطار شبان روز در سفرم، به کارهای ناکرده میاندیشم. شعرهای نانوشته، کودکان نازاده.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید چند شعر بود از مجموعه کوهسنگی اثر علیرضا آبی است که نشر چندس میدیا سال 2017 میلادی یا 1196 چند ماه پیش منتشر کرده. علیرضا خیلی خوش آمدی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. این مجموعه شعر با عنوان شعرهای سانسور شده در ایران منتشرش کردی. داستان این مجموعه کارها چی هست؟
بله سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید بین برنامه. این مجموعه در واقع شعرهایی است که در ایران امکان چاپ نداشته و بعضیاش مربوط به حتی سال 79 و 80 هست. برخی از شعرهای این مجموعه هم قبلا در ایران در مجموعه قبلی منتشر شده، ولی به دلیل سانسوری که برشون اعمال شده تصمیم گرفتم که در اینجا نسخه سانسور نشده‌اش رو دوباره منتشر بکنم. تعدادی شعرهای تازه هم توش هست که مطمئن بودم که هرگز شانس چاپ در شرایط فعلی در ایران رو نخواهند داشت و به همین دلیل توی این مجموعه گذاشتم.
اما یک نکته در این جور آثار هست که اون هم نایک دست بودن آثار هست به دلیل پراکنده بودنشون، یا اینکه در یک دوران فکری در یک منظومه فکری به لحاظ زمانی کوتاه مدت سروده نشدن. این پراکندگی به نظرت آسیب نمیزنه؟
بله البته خب ترجیح این هست که هر شعری در زمان خودش منتشر بشه. به جز اینکه این پراکندگی ایجاد میشه، خب بعضی شعرها حال و هوای خاصی یک دوره رو داره، ولی در هر حال این جور اتفاقات دست من و شما نیست و به دلیل شرایط خاصی که ما درش زندگی کردیم ناچار بودیم از تقریبا کمتر مجموعه شعر مستقلی در ایران منتشر شده در 40 سال گذشته که به طریق مورد سانسور واقع نشده باشه. ولی در حال کسانی که سانسور رو تحمیل کردن بر ادبیات ایران لابد به این امور اهمیتی نمیدن.
اگه بخوای دسته‌بندی بکنیم، عمده‌ترین مسائلی که این شعرها رو در چرخه سانسور قرار میداده و عبور نمی‌کرده از فیلتر سانسور چی هست؟
سانسور در ایران داستان پرآب و چشمی است. من چندین سال روی این کار پژوهش کردم و خب یک کتاب آکادمیکی در این مورد نوشتم البته به زبان انگلیسی که در اونجا من خیلی خوب توضیح دادم. دلایل سانسور این شعرها تقریبا همون دلایلی است که برای سایر آثار ادبی فارسی تو این دوره ما دیدیم. برخی از اونها به دلیل یک سری واژگانی که از نظر اداره سانسور قابل چاپ نبودن، برخی از اونها به دلیل محتوای سیاسیشون، برخی ها حتی به دلیل محتوای عاشقانه مورد سانسور واقع شدن. چیزی که در همه شون تقریبا مشترکه این نکته هم هست که خیلی از واژگان رو خب متاسفانه اداره ارشاد سانسور میکنه. حالا که خب من به عنوان یک شاعر معتقدم که ما واژگان رو نمیتونیم تقسیم بکنیم. هر واژه‌ای که در زبان وجود داره اون واژه میتونه کارکرد ادبی داشته باشه، ولی خب کسانی که واژه‌ها رو به واژه‌های اخلاقی و غیر اخلاقی تقسیم بندی میکنن عادتاً خیلی از این شعرها رو نمیپذیرن و این حتی اگر شما محتوا رو بتونید حفظ بکنید ولی به شعر آسیب میزنه.
اخیراً بحثی مطرح شده بود در فضای مجازی که کسانی از داخل ایران اعتقاد داشتن که بحث سانسور آثار و اهمیتش به وسیله خارج نشین‌ها خیلی بزرگ شده، وگرنه این مسئله اصلی ادبیات ما نیست یا مسئله اصلی کار خلاقی درون ایران نیست. به عنوان کسی که تجربه این مسئله رو داری، فکر می‌کنی که واقعاً آیا سانسور یک امر تزیینی تأثیرش در کار خلاقی نویسنده و شاعر، یا واقعاً یکی از مسائل درجه یک یا اولویت داره مسئله ادبیات ما هست؟
من فکر میکنم بر اساس هم تجربه شخصی و هم بر اساس پژوهش مفصلی که انجام دادم که سانسور مسئله است بسیار مهم. ولی این نکته که شما گفتید کسانی از داخل ایران سعی میکنن که این رو کم اهمیت جلوه بدن منحصر به ایران نیست. در همون پراگی که شما الان دارید با من صحبت میکنید، نویسنده برجسته مثل ایوان کلیما همین نظر رو داشت و معتقد بود که سانسور حتی در مواردی به کمک نویسندگان میاد. ما یه همچین توجیهاتی رو در داخل ایران هم میبینیم که مثلا میگن سینمای ایران در دوران سانسور بعد از انقلاب رشد کرده. اما نکته ای که هست اینه که اینها یک وجه خیلی عمده رو نادیده میگیرن. اینها نادیده میگیرن که ما از کجا میدونیم که اگر سانسور وجود نداشت چه آثار ادبی برجسته‌ای خلق میشد. سانسور به نظر من مهمترین عامل مضر برای ادبیات فارسی بوده در طول 40 سال گذشته و اگر کسی بخواد در مورد سانسور حرف بزنه باید به این نکته توجه بکنه که فقط کسانی میتونن در مورد سانسور حرف بزنن که تجربه شخصی سانسور رو از سر گذرانده باشن. و این رو هم یاد داشته باشیم که تجربه سانسور برای هر فردی با فرد دیگه متفاوته، تجربه سانسور برای هر نظامی با نظام دیگه متفاوته. ما اصلا نمیتونیم اون سانسوری رو که مثلا در این دوران شاهدش بودیم با سانسور رو که قبل از انقلاب شاهدش بودیم مقایسه بکنیم، یا با سانسوری که در اتحاد شوروی و یا مثلا اروپای شرقی دیدیم مقایسه بکنیم. اون تأثیری که سانسور روی یک نویسنده نوپا گذاشته و ممکنه اون رو برای همیشه از فرآیند نوشتن حذف کرده باشه، ممکنه خب روی نویسنده‌ای که به هر دلیلی توانایی‌های بیشتری داشته، استقامت بیشتری داشته باشه، اون تأثیر رو نگذاشته باشه. اما مطالعه‌ای که من کردم نشون میده که به نظر من سانسور حداقل به یک دلیل مهمترین عامل آزارده در ادبیات معاصر بوده، و اون این که وقت و انرژی خلاقه‌ای که صرف فکر کردن به سانسور، اندیشیدن در مورد سانسور، نوشتن در مورد سانسور، تلاش برای دور زدن سانسور و اینها شده اصلا نامحدود و باور نکردنیه. عیب اصلی اینه که سانسور وقتی دراز مدت میشه، مثل دوران ما که 40 سال طول کشیده و برای بعضی ها کل دوران خلاقیت عریبشون بوده، اونقدر در ذهن مینشینه و حتی بر روی زبان تأثیر میگذاره که حتی اگر شما جغرافیای خودتون رو عوض بکنید، امکان رهایی از اون همیشه میسر نیست. هم مطالعات ما سانسور شده، هم شیوه زیست ما سانسور شده، هم شیوه انتشار مطالب ما سانسور شده. بزرگی میگه که وقتی که افراد به خود سانسوری روی میارن، دیگه سانسور به نهایت موفقیت خودش رسیده. خب این اتفاق میتونم بگم تا حد زیادی در بین اهل قلم ایران واقعیتش افتاده. چیزی که در میان از بین میره اون روح و جانمایه اصلی ادبیات هست، که یعنی صداقت و تصاویر جاندار از زندگی.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا عبیز، شاعر دفتر شعر کوهسنگی. نسخه کاملتری از این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.